با کشورهای مختلف من جمله با کشورهایی که در تقابل فعلا قرار دارن با فدراسیون روسیه یک سلسله تعاملات مستقلانه را دارد.
تشکر از این جناب جانباز، بیشتر صحبت میکنیم. بیاین که اینجا از نظر سراج الدین را هم بپرسیم. خوب ناظران چی میگن؟ واقعا آیا قزاقستان در امی زمینه تانسته که مستقلانه عمل بکنه، یا ای که در واقع این اقدام دور کردن طالبان را از فهرست تروریستیش در شور و مشوره با کرملین و مسکو انجام دادن؟
به نظر من تحلیلگرای منطقه میگن که این البته تصمیم مستقلانه قزاقستان نبوده، پس از گفته های پوتین شایدم توقایف تصمیم گرفته باشد که باید زمان رسیده است که باید ما طالبان را به رسمیت بشناسیم.
جمهور توقایف رئیس جمهور قزاقستان، درست است که دکتر واضح تر شده برای
دائما؟ بله، قاسم جمهور توقایف رئیس جمهور قزاقستان است و او به یک سیاست مداری که با روسیه خیلی نزدیک است معروف است. به نظر من تمام کشورهای منطقه تصمیم خود را نسبت به طالبان پس از مشورت با روسیه خواهند گرفت، چون نقطه آخر را همیشه در این مسائل روسیه خواهد ماند.
ما جالب است که پیش از اقدام قزاقستان ما در خبرها هم شنیدیم که مقامات ارشد روسیه هم در این مورد صحبت کردند که خب غور میکنند در موردی
که
آیا نام طالبان را از فهرست گروه های ممنوعه بیرون کنن نکنن. تشکر از این. خوب یک چیز دیگه که پیشتر جناب جانباز هم بهش اشاره کرد، شاید بر مخاطبان ما جالب باشه که اگر پنجستان نام این کشورهای آسیای مرکزی را بتانیم یاد بکنیم، قزاقستان حالا میدونیم که عملا اقدام کرده، اما تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان، آیا اینا هم فهرست‌های تروریستی دارن و اگر چنین هست آیا نام طالبان در او فهرست هست نیست؟
خب تنها تاجیکستان هنوزم طالبان را در فهرست تروریست خود شامل کرده است، ولی کشورهای منطقه از جمله ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان با طالبان، با حکومت طالبان روابط خوب دارند. حتی سال گذشته وزیر امنیت قزاقستان به کابل سفر کرد. ازبکستان در کابل کنسولگری خود را دارد، فعالیتش خیلی نزدیک است، روابط اقتصادیشان خیلی خوب است، راه آهن می‌سازد در طریق افغانستان. ولی اگر در مجموع بگوییم مناسبت کشورهای منطقه اصلا فرق می‌کند نسبت به طالبان. مثلا تاجیکستان یک راه قاطعانه را دارد و مطمئن است که طالبان خطر ایجاد می‌کند برای کشور،
چون تاجیکستان یک مرز
طولانی دارد، بیش از 1000 کیلومتر است و در ما خوب می‌دانیم که در قلمرو افغانستان گروه‌های به حیث انصار الله که عمدتاً از تاجیکستانی‌های عبارت است و داعش فعال هستند، گرچند طالبان اینا را رد میکنند، ولی ما در عمل دیدیم که اینا هستند و فعال هم هستند. حتی در بعضی عملیات‌های تروریستی را در قلمرو تاجیکستان هم اینا 10 سال آخر کردند. یعنی از این لحاظ نگرانی ها خیلی زیاد است.
همینجا شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که یکی از بزرگترین پایگاه های روسیه هم در تاجیکستان است، درست؟
در تاجیکستان گفته می شود که پایگاه های نه تنها روسیه بلکه پایگاه های چین هم هست در مرز با چین و تاجیکستان. و خب در عینی در شمال تاجیکستان حتی پایگاه نظامی هند نیز بود چند سال قبل. البته به نظر من کمی فرق میکند در رویش تاجیکستان، مناسبت تاجیکستان نسبت افغانستان به طالبان، ولی کشورهای منطقه دیگه منطقه از جمله قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان میخوان که روابط خوب داشته باشند، بیشتر روابط اقتصادیشان بهتر و بیشتر شود. ولی
اصلا کل اینها به یک شکل دنبال منافع اقتصادی امنیتی خود هستند. اما شاید جالب باشه که کوتاه و مخاطبان ما بگویی که مناسبات ازبکستان و طالبان را دیدیم که بر سر این موضوع کانال قشتپه یک مقدار دگرگون شد. من نمیدونم که حالا خبرهای تازه از چی قرار خودت که دنبال میکنی.
خب ایده یک ضربه سختی بود برای تاجیکستان، برای کشاورزی ازبکستان ببخشید، چون به گفته مقامات ازبک در چند سال آینده آب کشاورزی 20% کم خواهد شد پس از این عمل حکومت طالبا پس از باز کردن قشتپه بدون مشورت و خودسرانه بود این عمل و این عمل حکومت ازبکستان تاشکند خیلی ناراحت کرد با وجود اینکه تاشکند خیلی میخواست با طالبا یک مناسبت خوب داشته باشد کمک اقتصادی زیاد میکرد راه آهن مستقیم دارد از ترمز تا حیرتان و روابط خوب هم داشت
تشکر از این خوب بیشتر گپ میزنیم جناب جانباز ما به تازگی همونطور که پیشتر هم گفتیم شاید این بودیم که اول مقامات روسی آمدن و گفتن که در مورد این موضوع غور میکنن که نام طالبان را از فهرست گروه های ممنوعه یا مولست سیاه بیرون بکنن که تا حال عملا چنین نشده ولی از طرف دیگه ما شاید این هم هستیم که مقامات روسی هر از چند گاهی به تازگی در خبرها آمده که پوتین باز گفته که باید اطمینان حاصل بکنن که در افغانستان یک حکومت همشمول و فراگیر ایجاد شود. خب شما این موضوع را چگونه بررسی میکنین؟ یک بازی دو سویه هست که هم میخوان به یک شکل دل طالبان را به دست بیارن و هم از یک طرف دیگه صداهای متناقض دیگه بلند میشه.
تشکر. میبینین اول خب ما خدمت شما عرض کنم که شکل ما پیش حکومت قزاقستان نماینده وزارت خارجه اعلان کرد که اونا درخواست را مستر محکمه یا دادگاه عالی قزاقستان ارائه کردن تا دادگاه یا مستر محکمه قزاقستان این درخواست را بررسی بکنه که آیا سازمان طالبان سازمان توریستی طالبان از این فهرست خارج شد یعنی فقط چند روز پیش جواب مستر محکمه مواصلت میکنه و رئیس جمهور اعلان میکنه یعنی اینجا کدام سیگنال را ما از طرف مسکو لااقل خب ما میتونیم این را حدس بزنیم اما ما سر آب وقتت های دیگه را داریم که قزاقستان بر مبنای قوانین خود عمل میکنه مراجعه میکنه بستر محکمه خود و تصمیم یا حکم از او را به دست میاره بعد از او را رسما اعلان میکنه یک دوم دیگه در قسمت پنجستان شما پر بودیم کمان که روابط این پنجستان یکسان نیست با افغانستان تحت حاکمیت طالبان لیکن موضوعگیری تاجیکستان معلوم است که امی سازمان در گروه تروریستی خود داره در فهرست سازمان تروریستی داره و در مشامل است
خب گفتیم که چون نظریات و دیدگاه ها در این مورد متفاوت هست اگر امی سوال را کوتاه شما بهش بپردازین که روسیه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دنبال چیست؟
روسیه به دنبال منافع خود است اما قسمی که هر کشور دیگه به دنبال منافع استراتژیک کوتاه مدت، دراز مدت، متوسط مدت این پالیسی های این کشورها است که تعیین سیاست میکنند و دمی راستا هم فدراسیون روسیه دکترین سیاست خارجیش بیرن از این برمی آید که افغانستان یک جیوپولیتیک بسیار مهم است در وضعیت تقابلی که فدراسیون روسیه در شرق اوکراین در کل در شمال و در غرب سرحدات خود با غرب واقع است راه جنوب ارزش بیشتر پیدا میکند بنابراین او در تعامل هرچی بیشتر و نزدیکتر با آسیای مرکزی جمع افغانستان داخل میشد تا ای استقامت و ای جهت خطر و متحدینش در آسیای مرکزی و به خود فدراسیون روسیه از هر حرکت دیگه که باشه اگر افراطی باشه اگر نظامی باشه اگر دیگه باشه متوجه این کشورها نسازه از طریق افغانستان تحت توسط طالبان که میتونن یک ابزار باشن با کمک متحدین تکتیکی خود مثل چین و ایران و آسیای مرکزی میخواه که داخل یک تعامل امنیتی اقتصادی ترانسپورتی ترانزیتی در کل داخل شود تا از این استقامت خود به یک ترتیب بیمه ساخته باشد و البته که نیاز مبرم هم داره و تصادفی هم نیست که هم قزاقستان هم فدراسیون روسیه پیوسته بالای ازی تاکید میکنند که ما بیشتر علاقمند ازی هستیم تا صادرات و محصولات صنعتی ما را به شمول نفت و مواد سوخت و گندم و سایر چیزی که افغانستان به ضرورت داره به اون ترتیب به ازی طریق صادر بکنیم و قسمی که پیشتر هم خدمت شما اشاره کردم راه به طرف بحر هند از طریق افغانستان وصل میشه
تشکر از این جناب جانباز که البته نگرانی های امنیتی هم در این مورد هنوز هم پا برجاست خب سراج الدین اگر در این مورد کم صحبت بکنیم که چون نگرانی های امنیتی از نگرانی های بسیار اصلی می کشورهای آسیای مرکزی هست، از جمله تاجیکستان، هرچند طالبان بارها علی ظاهر گفتن که نمیگذارن که هیچ گروه از خاک افغانستان تهدید بیافرینه برای هیچ کسی از جمله همسایه های افغانستان، اما گزارش ها را که میبینیم، خبرها را که میبینیم، داعش خراسان در افغانستان حضور داره، مثلا از حضور طالبان پاکستانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر میرسه، از جماعت انصار الله که مخالف حکومت تاجیکستان است در خاک افغانستان خبر میرسه. تاجیکستان واقعا از چی نگران هست؟ نگرانی های امنیتیش را میشه کمی بر مخاطبان ما بازتر میکنی؟
یک چند مسئله است که باید برای تاجیکستان، به تاجیکستان یک خطر ایجاد بگه، احتمال خطر دارد. این اولش این که به گروه های تروریستی، خودتون گفتید انصار الله که گروه خیلی قوی است، اگرچند عددشان زیاد نیست، یک چند صد نفر هستند، ولی اینا میتونن در سرحد تاجیکستان و افغانستان یک خطر، یک تهدید ایجاد کنند و به صلح و امنیت کشور یک لطمه وارد کنند، این بدون شک است. بعدا داعش است. داعش به اندازه که من خبر دارم، اطلاع دارم، اینا تصمیم گرفتن که به کشورهای آسیای مرکزی طریق افغانستان داخل شوند و به کشوری که امنیت خوب ضعیفتر را دارد، تاجیکستان است، و منطقهش ریلیفش راه میدهد که از طریق مثلا پنج و دریای امو وارد تاجیکستان شود. این هم هست دوم خطر. سوم خطر این ترانزیت مواد مخدر است که خطر جدی است، چون خب میدونیم که سالهای زیاد است که مواد مخدر عمدتاً از سه کشور، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان، از افغانستان طریق این سه کشور، بعدن به قزاقستان، بعدن روسیه و کشورهای اروپا میرسد. خب یک کشور ترانزیتی است، این کشورها، این هم یک خطر است. خب بعدن گفتم مسائل ملی. خب ما میدونیم که مردم تاجیک تباری که در افغانستان هستن از حکمرانی طالبان آنقدر زیاد خب ممنون نیستن. خب این البته مسئله داخلی افغانستان است، ولی در قوانین تاجیکستان گفته شده که هر یک فرد تاجیک، حکومت تاجیکستان از هر یک تاجیک که کجای نباشد حمایت میکند.
خب بیاین که بر بگردیم به اصل موضوع که اصلا می دیدگاه کشورهای آسیای مرکزی نسبت به افغانستان تحت حاکمیت طالبان که تا حالا صحبت کردیم. ما از یک کارشناس دیگر امور آسیای مرکزی هم پرسیدیم که تلاش های تازه، مخصوصا تلاش های روسیه، به چه معناست. ببینیم این اظهارات را وجود برمیگردیم.
خب آنچه که مربوط به روسیه میشه، روسیه بیشتر با توجه به ای که در جنگ اوکراین درگیر است، نمیخواهد که یک جبهه دیگر در جنوب همزمان بکشاید. حداقل میخواهد که با دادن بعض امتیازات سیاسی و اقتصادی و حتی شخصی و مالی و بعضی از رهبرهای طالبان، اوضاع را طوری نگاه داره که از افغانستان به عنوان یک تختی پرش و تختی خیز بر علیه منافع روسیه در کشورهای آسیای میانه کار گرفته نشه. مخصوصا گروه های تروریستی که در افغانستان رخ نکردن، این حراس وجود داره که بعضی کشورها بخواین که از این نیروها و علیه منافع روسیه استفاده کنن. خب از این خاطر است که روسا کوشش بکنن که با طالبان نزدیک باشن.
خب جناب جانباز، همونطور که در جریان هستین، در ماه فوریه که نشست دوم دوحه در حال برگزاری بود، ما دیدیم که نمایندگان روسیه و دیگر کشورهای همسایه و منطقه رفتن به کابل، در اونجا با طالبان دیدار کردند و بعد طالبان اشتراک نکردند در او نشست دوحه. حال که باز نشست سوم دوحه در راه است، ما شاهد این اقدامات و تلاش‌های از جانب برخی از کشورهای آسیای مرکزی و همچنان روسیه هستیم. چه ارتباط شما میبینین بین این فعل و انفعالات ذینفعان مختلف، چی در منطقه و فرامنطقه؟
خب ببینین، ما این رابطه اشارات داشتیم قبلاً. تقابل کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای مقتدر منطقه که فدراسیون روسیه است، چین است و ایران است و کشورهایی که در این حوزه صدای بلندتر دارن مثل قزاقستان و ازبکستان و تا حد هند. البته ما از این ردیف پاکستان میکشن، چرا پاکستان یک استراتژی تدوینی یافته نداره، بلکه بیشتر بازی میکنه در پلتفرم‌های مختلف و اشکال مختلف. در حال حاضر تا جایی که تحلیل ما قد میتر، تقابل بین مواقف یا موقف ها و موزیگیری های کشورهای منطقه و کشورهای فرا منطقه که بیشتر هدف همو اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا از مشهود است. تضاد منافع، تضاد عملکرد کاملا روشن است. کشورهای منطقه بارها از ملاقات هایی که از فرمات مسکو گرفته تا نشست سمرقند تا نشست پاناجی و تا نشست اخیر مثلا امیر رؤسای شورای امنیت کشورهای منطقه پیوسته برای این تاکید میکنن که مسائل افغانستان مربوط منطقه میشه. کشورهای فرا منطقه ریج 20 سال بودن و به افغانستان ضرر رساندن و یگانه کاری را که وا باید بکنن، البته من نقل قول میکنم که یگانه کاری را که وا میتونن بکنن و باید بکنن این که مداخله نکنن در امور منطقه و افغانستان، پایگاه های نظامی و استخباراتی خود در افغانستان و در اطراف افغانستان جا بجا نکنن و سوم این که جبران خساره بکنن و جمع امو دارایی های ضبط شده پول و طلای افغانستان که ضبط شده در بانک‌های خارجی ای از امو انجماد برای این موضوعی کشورهای منطقه است که بالای از این تاکید میکنن و میخواین که مسائل افغانستان و مسائل مربوط به منطقه و اطراف افغانستان از طرف کشورهای منطقه مدیریت.
تشکر جناب جانباز. یعنی از صحبت‌های شما میشه طور برداشت کرد که هر زمانی که یک نشست بین‌المللی در مورد افغانستان در حال برگزاری است، ذینفعان منطقه‌ای هم تلاش‌های خود را افزایش می‌دهند برای حفظ منافعی که دنبالش هستند در افغانستان و در منطقه. چون وقت ما اندک است سراج الدین، آیا این اقدام تازه قزاقستان که نام طالبان را دور کرده از لیست گروه‌های تروریستی چقدر میتونه که از نگرانی های امنیتی قزاقستان بکاهه در آینده نزدیک؟
خب قزاقستان با افغانستان یک سرحد مشترک ندارد. خب از این لحاظ ما طول این 3 سال اخیر ندیدیم که کسی رفته از افغانستان برود و در قلمرو قزاقستان یک عمل تروریستی انجام بدهد. یعنی بیشتر این برای نه مسئله امنیتی بلکه از لیاه اقتصادی و اجتماعی هم برای افغانستان هم برای قزاقستان الان خوب است، یعنی منفعتناک هست. البته
اما از منظر نگرانی های امنیتی چی؟
نه فکر نکنم که طالبان یک تهدید مستقیم باشد به قزاقستان، فکر نکنم و این نیت این گونه در ذهن طالبان به نظرم نیست.
تشکر از این. منتظر میمونیم که چی خواهد شد. خب چند قبل ما شاهد اینم بودیم که حمله شد در حومه مسکو بسیار پر تلفات و مقامات امریکایی گفتن اطلاعاتشان نشان میده که شاخه ولایت خراسان که در افغانستان حضور دارن در این حمله دخیل بودن. ببینیم که چی خواهد شد در هفته ها و ماهای پیش رو، اما باید اینجا مثلث را تمام بکنیم. بسازاد تشکر از شما سراج الدین اسلام، سردبیر بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و غوث جانباز دیپلمات پیشین افغان در روسیه، و بسازاد تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر لی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه‌های دیگر و در فعالیت به حمایت زنان هم همیشه دسترن در کار بودن. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. من امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، سفر لطفتان خوش باشن.
خانم رونق از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه‌ای که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه ها گزارش تحقیقی می نویسم و با یکی از رسانه های دیگر گزارش های فیچر و گزارش های روزانه رو می نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش هایی که در رابطه با حقوق زن آدافایی می کنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنا بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنها پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت بر همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم به دلیلی که هنوزم من تحت تعقیب و پیگرد داشتم ولی با آن هم نفعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه های بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشیم در خانه دارم. ما بارها تهدید شدیم، بارها پشت دروازه نفر آمده، جلب آمده ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم فعالیت مکتب ها توقف داده شده. مکتب های آنلاینی که وجود داره، من همشه یکم سن فرشت مکتب بود تا من مکتب آنلاین کردیم از این گوشی هم راش درست میخونم. درست است مکتب های آنلاین جواز شرط نداشته باشن، سند نمیتن ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم نیست که اونا سوادشان، ظرفیتشان، علمشان پیشرفت کنن. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شروع میکنن اینا سنفایر کانون خوندن امتحان ارتقایی بتن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سخت نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن به دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن به بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخته. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان میداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میتونم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیتم ادامه میتونم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم، پس من با همه این مبارزه کرده میتونم. گفتم امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلقه میتونم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن چون قبلا مسئولیت نهی داشتم، ما در نهی تمام دختر خانم ها و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار ما با چالش مواجه میشه، مثلا پود خدمت شستم.
شما خو مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نه یا دفتر دیگه که من کار میکردم اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همین وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگوش شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدند ولی در خانه‌داری پرداختند. صدازم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شود و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما که با ما کار میکردن افغانستان را ترک کردن و با بیرون از افغانستان مصروف کار بر زندگی خود هستن.
در این ارتباط چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه داره؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم، به دلیل از اینکه کار روزنامه‌نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوجا زیاد است. روزنامه‌نگار جایز در منطقه جنگ است، جایز در کشور رو به سوسه هست و خاطر ایدی که اونجا سوجت بسیار زیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان نداشتم، ولی پسانا با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان رو ترک کردم، به کشور پاکستان مهاجر شدم. ولی ایدی که من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود را سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره من موقعیتم پیدا میشه پشت خانه جلب میایم، تنها کاری که من میکنم موقعیتم را چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان. چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با می این انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان موجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو بفیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی مانیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بدیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با گروه های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالش هم خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرده از افغانستان در آمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشتشمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با من یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم، دیگه متاسفانه اکثریتشون در آمدن. ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام معنا راضی هستیم، به دلیلی که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش هم میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده، در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه های مثبت است. ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در این حالت افغانستان بهترین گزینه یک کدام میتونه انتخاب بکنه بیا اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواهیم فعالیت داشته باشیم امنیت، ما میخواهیم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواسته صدایشان رو بشنوه و هیچ کس حق اونا رو برشان نخواه مونده وقتشان رو برشان نداده. ما میخواییم بری آدم ها کار بکنیم و تا زمانه که دستوان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانه که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میکنم و تلاش نهایی من میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او برمیگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، با بعد از او باز میریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین. در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بده.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادر مکتب ابتدایی را همه خواندم تحصیل. بعد از او کن دوری مجاهدین بودم تحصیل نتونستم مکتب شدم البته، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچنین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم. بعد ناقل کابل شدیم چون به اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم. البته
بار از او که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسطه اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول ما کار رسانه ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم از این که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خواهی وقت پا پایان نمی رسه. چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنید؟
دقیقاً آموزش دایی که از زندگی و دایی مرحله زندگی پایان نداره. ما تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لیسانس خود از دانشگاهی روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما و دوست داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدر جانم مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسلک قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یه تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا این که از تحصیلم پارتمونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ای را با آموزش پیش رفتیم. 4 سال دانشگاه، هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم و بخورسندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتر که ما ترنینگ هایی را که سپری کردیم، تمامش بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانستان هم گرفتین، کی ها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم رو زمانه‌داری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدر جانم همیشه مشتاق بایی بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط که نداریم برسان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که سنف 7 مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. در من میگفتن که هیچ وقت مترجزه نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل از این که مشقت ها و دشواری های یکی را داره تا تحمل نداشته باشی. ولی من روی حرف رو استاد بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور میدادم شهر و سخت انتخابای خودم میکردم. در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را و هر کدامش کامیاب شدیم. وقتی من روزنامه‌نگاری را انتخاب میکردم پدر جانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است. اگر میخوای انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمیدم. من تنها بلند کردم طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم ولی مطمئن هستم اونقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدر جان با ما موقعت نداشتن. ما با مثلای افغانی خودم و با سرزوری خودم میرشتر انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد در من هیچ کس انتظار نداشت من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلخ کنی یاد شدن از من همه شوکه شدن که تو شو انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور بلندترین نمره کنکور که تکمیلترین نمره از 360 نمره من وقتی 108 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیگاه پدرجانم و از دید همه گرفتن و 308 نمره بسیار کار و دشوار بود در امتحان کنکور ولی با آن هم من روزنامه نگاری را انتخاب کرده بودم و این صدقانه پدرجانم از من ناراحت هم شده بودم که با این نمره که میتونستی پزشکی بخونی چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدرجان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دوتا مریض داره نداره. صدقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه نگاری بخونم یک روزنامه نگار فوق العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
حالی که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برایتان باز بود، دروازه های مکاتب برایتان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده ایستاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روند و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برای تمام دخترای افغانستان از دست رفته، درباره از اینا چگونه فکر میکنین؟
برای اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده نگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم چون من از جمع خوششانس هایی بودم که یه از روز اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل من تکمیل دانستم و امایی که موفق بودم با اینایی که ناامید هستن و از حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد و دلیل از اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه من یه بر تمامشان از خانه درس بخونن. هیچ وقت کسی مانعی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن درسشان ادامه بدن. این روز سیاه برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه، یک روز پشت این روز ابری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب خواد در آمده پشت این ابر. و من مطمئن هستم اون روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانن، دخترایی که امروز تلاش میکنن که از طریق مکتبای آنلاین، از طریق کتابایی که در خانه دارن، از طریق کلام سالایشون که تحصیل کرده هستن حالا پیش میبرن تحصیلات خود، میتونن بعد از اینکه روشنایی برشان بیایه امتحانای سختی بتن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسن و از روز که امروز از دست دادن جبران بکنن. فقط من توصیه که برشان دارم همی است که فرصت از دست نشن، منتظر نباشن، خودشان صدا بلند کنن. با قول عبدالرحمن خان میگفت که خلق و زور خدای زورده، زور خلق زور مردم زور خدا است. خانوادهشان در پشتشان رسات و هر پدر و مادر دست دختر خود گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی نمیتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خودمون که دخترهاشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانوادهای میبینم که موفق نشدن دخترشون رو به مکتب بمانند، ورنه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امیت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شکره که خوردم که سنف هشت مکتب بوده است تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم، به دلیل که آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دختره که دوستم شاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده دست به ششم. وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت مرکز مکتب نمیمان، من پاسه سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان پارچی خوب میداد دیگه دروازه مکتب داریش داشته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینه، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه رای تحصیل دخترهای افغان باز بکنن. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کسی صدای دخترهای افغان نشنیده متاسفانه. و این دخترهای هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به پنجره نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جمهوریت چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیایه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که او دختر را در کنج خانه شونده.
شما باعث یک کسی که دلیلش در کار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر از اینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او برای این بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ابرایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم نسال میتون همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم، در من با وجود که گلایه کردی سنت نمیتای گفتم بس این تحصیل تبلند دادن مهم نیست که برای تو سند بکن. دو تا نموزه که من خانه خواستم مکتب آنلاین میخوانم انشالله پایان میتن. یکی از دوستای من که من دخترک از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن درس میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را از افسردگی نجات بده. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترهایشان که تحصیل شایدن ما بکن، در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانواده، پدر و مادرها در قسمته که اولادهاشان یه اکثریت دخترها افسرده شدن کش خلق شدن، شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای ما از تمام والدین همیه که بشنوند، شنونده خوب در اولادای خودشان باشن و از هر رای ممکن تلاش بکنن یک زلزله امید در اونا بده تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاشتون از دست ندهید. شما به مبارزه تان به تلاشتان ادامه بدین. روزی که افتاب از پشت یه عبیسی ها برایه شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودن، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.